اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و درود فراوان بر رهبر معظم انقلاب و شما حضار گرامی، نقل است که شقیق بلخی قصد کعبه کرده بود، به بغداد رسید. حاکم زمان گفت مرا پندیده. شقیق گفت تو چشمه‌ای و عمال جویها، اگر چشمه روشن بود تیرگی جویها زیان ندارد، اما اگر چشمه تاریک بود به روشنی جویها هیچ امید نبود. اکنون الهی شکر، خدا را شکر و سپاس میگوییم که سرچشمه روشن است و برای جبران تیرگی جویها سخن میگوییم. یکی از مباحثی که بارها در کشور ما مطرح میشود بحث علوم انسانی است و این حقیر با جریان فکری که مطرح میکنن مخالف هستم، به دلیل اینکه علوم انسانی ما تنها پرچمدار مبارزه در مقابل غرب در طول این 30 سال انقلاب، 30 سال انقلاب بوده است. چه کسی تمام شبه های کلام جدید را در غرب و شبه های مانند پلورالیسم دینی و فمینیسم و ساینتیست و کلی مباحث را پاسخ گفته است؟ آیا جز علوم انسانی این پاسخ ها را گفتند؟ منتها علوم انسانی یک به زمان بیشتری نیاز دارد، مانند مهندسی و رشته های ریاضی نیست که اگر یک فرمول را کسی گفت مخالفی نباشد، و علوم انسانی به آزاداندیشی بیشتر و به فضای بازتری نیاز دارد، برای اینکه وقتی یک استاد علوم انسانی یک نظریه میدهد، یک دیدگاه را مطرح میکند، مخالفین بسیاری پیدا میکند و باید جامعه سهه صدر بیشتری داشته باشد که این دیدگاه چه مخالف چه موافق جای و بستر خود را پیدا بکند. و به همین لحاظ ای با از رهبر فرزانه انقلاب می‌خواهیم که الحمدلله تا کنون هم چنین بوده است که این فضای باز در دانشگاه‌ها باز باشد. و امروز اگر می‌بینیم کرسی‌های نظریه پردازی ما موفق نبوده است، یکی دلایلش این بوده است که در رشته‌های مهندسی، رشته‌های غیر علوم انسانی آمدن متولی علوم انسانی شدند و درباره علوم انسانی نظر می‌گویند و حتی اصطلاحات و لغات مهندسی را وارد علوم انسانی نمودند. و این یک واقعیت جامعه ماست اگر بخواهیم از علوم انسانی دفاع کنیم. چرا تا کنون یک وزیر بعد از انقلاب وزیر علوم از علوم انسانی نبوده است؟ چرا بیشتر جاهای مؤسسات فرهنگی ما را غیر علوم انسانی اداره می کنند؟ برای اینکه غیر علوم انسانی دست انداختن بر روی علوم انسانی و میخواهن از علوم انسانی انتظار کاربردی و مهندسی دارن. این یک واقعیتی است که باید اصلاح شد. گستاخ تون کرده ای ما را بر لب خیش، بر نمن بیچاره چه مردان تو هم. این که ما این فضای آزاد را احساس کردیم، درد دلی میگوییم که انشالله آسیب شناسی باشد. اما نکته بعد بحث ترجمه هایی است که امروز در کشور مطرح می شود. ببینید هر تمدنی که شکل گرفته، ابتدا یکی از مقدمات اون تمدن وجود ترجمه ها بوده است. وقتی یونان باستان، تمدن یونان باستان میخواد شکل بگیرد، شما ببینید ترجمه ها از بابل، تمدن بابل، ایران، سوریانی این ور اون ور می رود. وقتی رنسانس اروپا میخواد شکل بگیرد، از جزایر سیسیل و ساردینی و اسپانیای اون روز که نقطه تماس اسلام و غرب است، ترجمه ها از عربی و سوریانی شروع می شود. وقتی در تمدن اسلامی دوران عباسی شکل می خواهد بگیرد، ترجمه ها شروع می شود. و امروز این تمدن بزرگ اسلامی و حمدالله در حال شکل گیری است و این ترجمه هایی که می آید باید فرصت داده شود تا افرادی بشینند و نقد کنند و پاسخ اینها را بگویند. اما نکته اساسی دیگری که این حقیر متولی گفتن آن هستم، بحث دانشگاه آزاد اسلامی است. امروز پس از 30 سال هنوز هم به چشم یک پسرخوانده به دانشگاه آزاد نگاه می شود. هرگز حقوق برابری برای دانشگاه آزاد با دانشگاه‌های دولتی در نظر گرفته نشده است. با اینکه رتبه‌های بالای علمی، رتبه‌های بالای پژوهشی رو و بهترین مترجمان و نویسندگان کشور امروز در دانشگاه آزاد هستند و بیشترین شما در هیچ وزارتخانه‌ای نمی‌بینید که فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد نباشند. اما متاسفانه هنوز حقوق استادان دانشگاه آزاد با دولتی برابری نمی کند. در طرح‌های پژوهشی، در فرصت‌های مطالعاتی، در حتی بحثی که مجلس تصویب کرده، امتیازاتی که برای جانبازان و رزمندگان مطرح شده در دانشگاه آزاد اجرا نمی شود. و بنابراین ما انتظار داریم یک همدلی بیشتری، یک عنایت بیشتری به دانشگاه آزاد داده شود. این بی عنایتی به حدی بود که در تهران مرکز رشته هایی در همون دانشکده تهران مرکز امسال رشته هایی مثل فلسفه، مثل ادیان دانشجو لیسانس نداشت، از بس که دانشگاه پیام نور و غیر دولتی ها، غیر انتفاعی ها سهمیه هاشون رو افزایش دادن. سراغ دارم در دانشگاهی در یکی از شهرستان‌ها با یک هیئت علمی فوق لیسان 300 دانشجو براش اعلام کردند، در حالی که دانشگاه فلسفه و دانشگاه‌های ادیان تهران مرکز یک دانشجو هم نداشت. و با اینکه بهترین استادها بودند ولی متاسفانه کلاس‌ها تشکیل نشد. نکته بعدی دیگری که می‌خواهم بگویم، چون اساتید دانشگاه این مشکلات رو دارن، متاسفانه مشکل مسکن و مشکلات دیگری وجود دارد که ما انتظار داریم که مسئولین دانشگاه در این امر هم دخالت کنند و به عهده تعاونی ها نگذارن که این مشکل حل شد. و نکته بعدی در پایان، یادم این سخنی از بشرا حافی رو در پایان میگویم، برای مسئولینی که دستاندرکار حقوقی سیاست و دولت هستند و با شهافی میآیند و میخواهند چاله های مدرک خود را یا چاله های اقتصادی خودشون را پر کنند. و این رو من بیان میکنم که از حضرت عالی میخواهیم که افرادی که بالای مدرک بالای مدیر کلی به بالا هستند در کارهای اقتصادی دخالت نکنند. یعنی واقعا یکی از آسیب هایی که الان جامعه ما و مردم ما را دل آزرده کرده همین است که بعضی که از سیاست کنار میرن و یا در سیاست هستن در کارهایی دخالت میکنن که مسئول در حوزه کاری اونا نباید باشه. بشرا حافی را گفتن در پایان آخرین سخن، فلان توانگر شب به نماز برمیخیزد و روز روزه میگیرد. گفت او فضولی مسکین است که حال خود را رها کرده و در حال دیگری اندر آمده است. او را شایسته چنان بودی که گرسنگان را سیر ساختی و برهنگان را جامه پوشاندی. سیاست مداران ما باید مخصوصا دولت جدید که می‌فرماید دولت اعتدال است، بین حقوق یک کارمند و کرای خانه این کارمند در شهر تهران این اعتدال را برقرار کند که حداقل نصف حقوق او باشد، نصف 4 برابر یک حقوق کارمند هزینه یک مسکن باشد. به قول یاد این جمله میافتم که میگوید الله الله از قیمت مسکن در تهران و الله الله از سکوت مسئولین درباره این موضوع دولت مردان. و السلام علیکم و رحمت الله.